أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات با حضور قلب بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آخرین جمعه ماه شعبان هست و انشاءالله که تا اینجا همه اعمال طاعات و عبادات دوستان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. امام رضا علیه السلام ابوسلط میگه که من جمعه آخر ماه شعبان بود خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدم، آقا فرمودن که ابوسلط امروز جمعه آخر ماه شعبانه، چند روز دیگه ماه رمضان شروع خواهد شد. فرمود شروع کن، هرچی از دست دادی توی ماه رجب و شعبان دیگه منتظر نباش که ماه مبارک وارد بشه، دیگه شروع کن. اگه قرار روزه‌ای بگیری بگیر، اگه ذکر و دعایی هست انجام بده، اهتمام به توبه و استغفار زیاد داشته باش تا قبل از شروع مهمانی، نه اینکه مهمانی شروع بشه و من تازه میخوام توبه کنم. توبه ها رو تا قبل از ماه مبارک انجام بده و حساب و کتاب مالی اگر داری روشنش کن تا قبل از ماه مبارک، امانتی تو دستته تا قبل از ماه مبارک، اگه قراری حلالیتی بگیری از کسی، دلی شکستی، دلی سوزوندی، اگه قرار کاری انجام بشه تا قبل از ماه مبارک انجام بده. و این حدیث امام رضا و روایت امام رضا دیگه مال امشب و این لحظاته. انشالله که واقعا وقتی وارد مهمانی خدا میشیم آمادگی لازم رو داشته باشیم. ما از این خطبه 176 یکی دو تا جمله رو بخونیم، چون دوستان گفتن مناجات شعبانی دستور دادن ما هم اطاعت امر بکنیم، منتها بالاخره این متن رو یه خورده جلو ببریم. بحثی که امیرالمؤمنین داشت در مورد قرآن بود، یه 7-8 تا بخش داره، این بخش دومش در مورد قرآنه که این بخش دوم رو فکر میکنم ما الان 4-5 جلسه است توش موندیم و داریم بحث میکنیم و خیلی هم میشه حرف زد در موردش، منتها ما جملات رو میخونیم و رد میشیم، میخونیم و رد میشیم و توضیح نمیدیم، اینقدر مطلب هست. و علمون بدانید مردم انه شافع اون مشفع، قرآن اون شفاعت کنندهی که شفاعتش روز قیامت قبول خواهد شد. و قائلون مصدق، قرآن کسی است که با شما حرف میزنه و راست حرف میزنه. خیلی ها تو دنیا هستن که ظاهرن با ظاهر خیرخواه با ما حرف میزنن اما راست نمیگن. یعنی من اینقدی که وقت میذارم توی کانال‌های تلگرامی و توی صفحات مجازی و جاهای دیگه دنبال مطالب خوبم دارم میگردم، از علما، از بزرگان، از نمیدونم حکیمان، شعرا، چه میدونم آدم‌های اهل ذوق حرفایی میذارن اونجا، همه این حرفا حرفای واقعی نیست، حتی حرفایی که از علما اونجا نقل میشه بالاخره حرف یه آدمه، ممکنه یه کسی بیاد روش یه نقدی داشته باشه ردش کنه، از علمای بزرگ حتی. اما امیرالمومنین فرماند که قرآن کسی است که با شما حرف میزنه و راست میگه، تمام حرفهای قرآن صادقانه است بر اساس صدق و راستیه. خب وقتی من یه کسی هست که هم دلسوز منه، هم وسیله من، وسیله قرب من نسبت به پروردگاره که اینا رو حضرت فرمودند، بهترین وسیله و محکمترین وسیله برای قرب الهیه قرآن، ثقل اکبر بین دو ثقلی که پیامبر، دو امانتی که پیامبر بین ماها قرار داده و خود اهل بیت ارجاع میدن به قرآن. وقتی یه همچین گوینده‌ای هست که دلسوز ماست، راست میگه، واقعی میگه و حرف درست میزنه، و فقط این نیست که راست بگه، راه نشون میده به ما، راه نشون میده. بعضیا راستگو هستن ولی بلد نیستن راه نشون بدن. قرآن هم راست میگه هم راه نشون میده، هم دلسوز ماست. همین که شما باش همراه میشی، خود به خود راهو پیدا میکنی، نور میگیری. فرماید که بدونید که قرآن اون قائل مصدقه. به جای سر و کله زدن و پرسه زدن توی صفحات مجازی، اقلش اینه که توی آخر ماه شعبان و توی ماه مبارک یه خورده وقت بذاریم برای قرآن، از بیچارهی که داره حرف میزنه و شنونده نیکوکاری که داره گوش میده هممون. انهو من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه و من محل به القرآن و یوم القیامه صدق علی. روز قیامت اگر کسی قرآن شفاعتش بکنه، حتما این شفاعت پذیرفته میشه. اگر کسی قرآن ازش شاکی باشه، حتما بیچاره است، حتما باید بایسته و جواب پس بده. به سادگی هم از این مرحله نمیتونه عبور بکنه. یه کسی از میگه ما اونس نداشتیم خیلی با قرآن، نتونستیم استفاده کنیم روز قیامت، قرآن هم شفاعت نمیکنه. اما بعضی هستن که قرآن شاکی از دستشون. چند تا چیز هست که در روایت داره که روز قیامت شکایت میکنند از مردم. یک، عالمی که ازش استفاده نمیشه، عالمی که علمش مونده تو انباری و همینجوری داره میپوسه و مردم نمیان استفاده کنن، فقط حاج آقا استخاره تعبیر خواب نمیدونم از این چیزا ازش سوال میکنن. الان معمولا علما بیشترین کاربردی که پیدا کردن همین تعبیر خواب، و که اصلا بلدم نیستن دیگه، میگن فقط مجبورن، و استخاره است که اونم تازه بگیر نگیر داره، هیچ حجت شرعی هم بر من نمیاره که عمل بکنم یا نکنم. عالمی که از علمش استفاده نمیشه شکایت میکنه به خدا. مسجدی که توش نماز خونده نمیشه، مسجدی که خلوته، شکایت میکنه. حداقل ماه مبارک مساجد رو بریم شلوغ بکنیم یه خورده. و قرآن، قرآنی که تو خونه های ما داره خاک میخوره، گرفتیم گذاشتیم اونجا برای قشنگی و پوزش هم به همه میدیم، اما همین قرآن روز قیامت بلند میشه یقه منو میگیره. الا ان کل حارسن مبتلا فی حرثهی و عاقبت عملهی. هر کشتکاری، هر کشاورزی گرفتار اون چیزیه که کاشته. هر عمل کننده ای روز قیامت گرفتار اعمال خودشه، باید بیسته جواب پس بده که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. غیر حرثت القرآن، مگر اینکه کسی رو قرآن سرمایه گذاری کرده، عمل به قرآن کرده. این روز قیامت نه تنها جوابگوی اعمالش نیست، چون هر حرفی بزنن میگه منم به قرآن عمل کردم، با فهم درست البته دیگه، با اون شرایطش. مثلا داعشیه بلندشه بگه من به قرآن عمل کردم، همونجا اون نیمسوز بزرگه رو میارن. و خلاصه مورد عنایت قرار میگیره. نه، کسی که درست به قرآن رو فهم کرده و بهش عمل کرده، روز قیامت میگه این سلمان، روز قیامت خدا ازش سوال کنه سلمان تو چرا این کارو کردی؟ میگه خدایا از علی بپرس، چون ما پاهمونم تنظیم کردیم جای پای مولا گذاشتیم، هر کاری اون کرد ما کردیم، هرچی اون دوست داشت ما دوست داشتیم، هرچی او بدش میومد ما بدمون میومد. قرآن هم همون نقش رو داره، هرچی این گفت ما عمل کردیم، حواله میدیم اونجا. آدم هایی که قرآنی زندگی میکنند، یعنی قرآن میشه کتاب زندگیشون، نه قرآن کتاب ثواب، کتاب توبه، کتاب وسیله شفاعت، کتاب نمیدونم چی، نه، کتاب حفظ، کتاب نور گرفتن، کتاب اینا همش هست. اما اصلش این بوده که این قرآن بشه کتاب زندگی من، یعنی خوردن و خوابیدن و عروسی و عذاب و دامادی و نمیدونم مردن و همه کارش بر اساس قرآن بوده. همش دنبال این بوده که خب تو این کاری که ما میکنیم قرآن الان دستورش چیه. آدم هایی که این مدلی بودن روز قیامت گرفتاری اعمالشون رو ندارن، چون بر اساس یک میزانی به نام قرآن عمل کردن. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ان كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبه عمله غير حرثه القران. این ندایی است که روز قیامت میشه، همه گرفتار اعمالشونن مگر اونهایی که به قرآن عمل کردن. فكونوا من حرثته واتباعه، جزء عمل کنندگان به قرآن باشید. خب عمل به قرآن کردن یه خورده مطالعه لازم داره دیگه. چجوری من عمله به قرآن بکنم در صورتی که روزی 10 ساعت توی فضای مجازی دارم مطالعه میکنم اما وقت قرآن ندارم؟ بعد مثلا موقع خواب میگم که خب سلمان فارسی پیغمبر فرموده 3 تا قل هو الله بخون، یه ختم قرآن میخونم میگیرم میخوابم. خب این که عمله به قرآن نشد. این خوبه ها، همینم شیطون ازمون نگیره. دمشون گرم اونایی که مقیدن، راه های میانبر رو بلدن، ساده میکنن دین رو، دمشون گرم. یعنی شب 3 تا قل هو الله میخونه، نمیدونم بعد از نمازش یه آیت الکرسی میخونه، قرآن دیگه چه فرقی میکنه. اما این که من بخوام کتاب رو کتاب زندگی قرار بدم، باید بیفتم دنبالش یه خورده مطالعه کنم. مطالعه نمی کنم، یه ذره منبر قرآنی گوش بدم، نه یه ذره با آدمهایی که قرآنی هستند حشر و نشر داشته باشم که کم کم متوجه بشم دیگه. و عجیبتر این که من تو زندگی خیلی از این بچه های مدافع حرم و این شهدای مدافع حرم و اینها نگاه کردم، دیدم که غالب اینها این مدلی بودن. امروز 2-3 تا شهید رو من بررسی میکردم، خود شهید حججی نصف قرآن رو حفظ بوده، یعنی 15 جزء قرآن حفظ بوده. شهید دیگری رو مطالعه میکردم از شهدای مدافع حرم که حافظ کل بوده، اصلا مهریه خانمش این بوده که این آقا باید قرآن حفظ میکرده. نمیدونم اون یکی شهید رو دیدم، دیدم که ایشون خانمش میگه که صبح به صبح تا قرآن رو نمیخوند و مطالعه نمیکرد. مطالعه این وقتی شما میخونی ثواب میبری، پا میشی میری، گاهی وقتا میخونی و عمیق میشی که چی گفته، حالا نهایتاً 3-4 آیه میخونی به جای اینکه یه سوره کامل بخونی، اما این 3-4 آیه رو میخوری. که ایشون بعد از نماز صبحش تا زمانی که قرآن نمیخوند از خونه بیرون نمیرفت، حتما باید یه مطالعه میکرد که برکتی از قرآن میگرفت. خب اینا مسیر شهادت براشون باز میشه دیگه. سیره علما هم همینطور بوده. حضرت امام آیه توسلی، آیت الله توسلی، ایشون میگه که ایشون روزانه 3-5 وعده بحث تلاوت قرآن رو داشت و این تعطیل نمیشد. 3-5 وعده تلاوت قرآن، یعنی دیگه حالا صبح خوندیم دیگه تا شب، نه اصلا نمیتونن جدا بشن از قرآن آدمایی که اینجوری هن. اصلا فرمود هر کسی عاشق خداست، هر کی ادعاش میشه خدای دوست دارم، اونایی که عاشق خدا هستن رجوع به قرآن زیاد دارن. طبیعی هم هست دیگه، من یه کسی که دوست داشته باشم کلام او رو، نامه عاشقانه‌ای که از طرف اومده، مرتب میرم میخونم دیگه، دوستش دارم. خودش نیست، کلامش که هست. لذا مواجهه با قرآن اگر این باشه که من صبح بلند شم یه چیزی بخونم و بعد تا شب دیگم آخه امروزم قرآن خوندم راحت شدم بریم، مثل نماز که میخونیم الکی دور هم هستیم، تهش معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، این نماز هستم به کجا برسه. قرآن هم اگه اینجوری بشه که دیگه حالا گفتم بخون دیگه، ای بابا این میگه حضرت امام 3 تا 5 وعده روزانه مراجعه به مصحف داشت، قرآن میخوند. گاهی میومدن برای مصاحبه فیلم برداری، تا اینا دوربینا رو بذارن و اینا، ایشون شروع میکرد قرآن خوندن. گفتن آقا الان رو سوالات تمرکز کنید، پاسخهایی که میخواییم بدین و این حرفا، رو متنی که قراره صحبت بکنید رو اون فکر کنید. ایشون میفرمود که نه، وقتم تلف میشه، الان شما 10 دقیقه دارید اینا رو درست میکنید، 5 دقیقه دارید کار میکنید. من قرآن کوچولو باز میکرد، شروع میکرد خوندن. و حضرت امام تو محرمزون، از اول تا آخر محرمزون 3 دور ختم قرآن میکرد. ما اون 1 دورم احتمالاً نمیرسیم دیگه، مشغلمون زیاده دیگه. حالا قرآن که اولویت اول نیست، ماه نزول قرآن هست اما ماه اولویت قرآن نیست. بالاخره اینقدر کانال هست که ما باید هر روز چک بکنیم، اولویت ها خیلی زیاده، اینقدر کار واجب هست که دیگه آدم به قرآن نمیرسه. که بگذاریم، خلاصه امیرالمومنین تو همین بخش میفرماید که بهترین وسیله برای رسیدن به خدا قرآن، بهترین وسیله. هیچ چیزی مثل قرآن شما رو به خدا نمیتونه برسونه. با اون شرایطی که آقا خودش فرمود که با محبت برین سراغش، انس بگیرین، این خیلی فرق میکنه. و کم کم دیگه قرآن وقتی شما باش انس میگیری، خودش رو در اختیار قرار میده. وقتی خودش رو در اختیار گذاشت، وقتی دیگه شما فهمی از آیات قرآن گاهی پیدا میکنی که بی نظیره. این یه آیه رو من 15 بار خونده بودم، اما این فهمی که امشب وقتی مطالعه کردم به دست آوردم چیز دیگه ایه. آدمایی که قرآنیان، همین آیه قرائتی، ایشون میگفتش که آقا من صبح یه آیه رو میخونم یه چیزی گیرم میاد، غروب میخونم یه چیز دیگه گیرم میاد. ما اینجوری نیستیم، به خاطر اینکه خب اونس نگرفتیم با قرآن. فیض کاشانی از بعضی از ایشون نقل شده که ایشون میگه من کسانی رو میشناسم که اونها اینجوری بودن که میگفتش که من وقتی انقدر با قرآن اونس گرفتم، کم کم قرآن با من حرف میزد، صدا میشنیدم، کم کم صدای جبرئیل رو میشنیدم، گویی داره برای پیغمبر قرآن میخونه، اون صوت جبرئیل رو میگرفت. و کم کم به جایی رسیدم دیگه صوت جبرئیل نبود، گویا خدا خودش داشت تلاوت میکرد برای من. این بزرگان اینجوری هست. بعضی از بزرگان مثل مرحوم میرداماد، با اون وزنه علمی که هست، خب اینا آدم فکر میکنه مثلا شبانه روزشون مطالعه است. بعد محدث قومی در مورد مرحوم میرداماد، سید میرداماد، نوشته که ایشون شبی 15 جز قرآن میخوند هر شب. و اینه که آدم زمانش برکت پیدا میکنه. ماها وقتمون برکت نداره، یه چیزی میخوایم مطالعه بکنیم نمیتونیم، برای هر چیزی وقت میذاریم وقت کم میاریم، مخصوصا تو دوره زمانه ما، دوره بی برکتی زمانه. بعضی از چیزها هست که برکت میده به وقت آدم، مثلا یکیش نماز اول وقته. شما اگر نماز اول وقت رو اون زمان که خیلی مشغله داری وقت بذاری، درست نماز اول وقت بخونی، بگی بی خیال کار نمازو بخونم، زمانی که اینجوری شما مراجعه میکنی، بعدش میبینی که به همه کارات رسیدی. ولی یه وقته که خیلی هم کار نداری، 2-3 تا کار داری، ولی میگی انجام میدم نماز تو، ولی اول وقت نمیخونی، میبینی همه کارا میمونه. نماز برکت میاره تو زمان آدم. قرآن هم اینجوریه، تلاوت قرآن برکت میاره. فضای مجازی زمان شما رو برکتش رو از بین نمیبره، داغون میکنه. شما میری توی، میگه حالا برم این مطلب رو ببینم، این مطلب رو ببینم، یه دفعه میبینی 2 ساعت وقتت رفت، باشه هیچی هم گیرت نیومد. بی برکته دیگه، بی برکته. و امروز آقا دیدین دیگه، نمایشگاه کتاب رفته بود، توی هر انتشاراتی میرفت آقا میگفتش که من کتاب فلان رو خوندم، کتاب فلان رو خوندم، کتاب فلان خوندم، کتابای رمان، رمان‌های اروپایی، نمیدونم چی فرانسه، اسمای عجیب و غریب. آقا میگه من اینا رو خوندم، اون سه جلدی فلان رو خوندم، آقای فلانی اون کتاب نوشته. کتابای عاشقانه، رمان‌های عاشقانه، گاهی داخلی گاهی اونور آبی، اینا رو مطالعه کرده آقا. چون کتاب خوندن رأسش کتاب الهی قرآن خوندن، زمان آدم رو توش برکت میاره. مطالعه کتاب با ورق زدن صفحات مجازی خیلی متفاوته. یه دونه ماشین پراید ایران 68-69-3-423 بد پارک کرده. الان چیکار کنیم؟ مال شماست؟ 69-3-423 بلش کن. عرضم به خدمت شما که برکت در زمان ما نداریم. الان آخر از زمان، زمان بی برکتیه، چون صاحب از زمان در پرده غیبته. شما زمانی میتونی برکت بیاری توی وقتت که با صاحب از زمان انس بگیری، با شریک القرآن، و از این طرف با اون یکی امانتی که سراغ امام زمان تنها بری، اصلا امام زمان بدون قرآن تعویلت نمیگیره، چون پیغمبر فرموده این دوتا با همن، دو یادگاری که از هم جدا نمیشن تا روز قیامت، این دوتا کنار هم چسبیده به همن. یعنی شما میخوای امام زمان رو پیدا کنی، مراجعه به قرآن بکنی، هر جا قرآن هست امام زمان همونجاست، چون اینا با همن تا روز قیامت. ضمن این که نگاه کردن به صفحه مانیتور، نگاه کردن به صفحه تلویزیون، نگاه کردن به صفحه تبلت، نگاه کردن به صفحه گوشی، نگاه کردن به صفحه لپتاپ، اینها میدونید که مغز رو سرد میکنه به لحاظ پزشکی، و شما کارایی ذهنتون کم میشه، زود خسته میشید، خوابتون میگیره، و این خستگی به کل جسم انتقال پیدا میکنه. یه میگن غذای سرد بخوری چی میشه، غذای گرم بخوری چی میشه، مغز رو هم باید گرم. مطالعه اینجوری نیست، مطالعه مغز رو گرم میکنه. قرآن که قوغاست. بگذاریم، قرار ما بر این بوده که مناجات شعبانی بخونیم، زیادم حرف زدم، خودمون از خواب قفلت بیدار بشیم.